بسم الله الرحمن الرحیم. فرا رسیدن نوروز و بهار و رستاخیز طبیعت و این عید باستانی را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. البته هنوز در لندن بهار نیومده و به تعبیر اون شاعر خوب معاصرمون، بهار آن است که خود ببوید، نه آن که تقویم بگوید. بهار تقویمی در لندن حضور دارد و بهار طبیعت اندکی بعد انشاءالله فرا می‌رسد. اما به همین مناسبت برخلاف روال عادی جلسات مثنوی، چند بیتی از یکی از غزل‌های معروف حافظ را برای شما میخوانم. زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی. این کدام یار است که از کوی او، از محله او نسیم باد نوروز می وزد؟ آیا هر یاری که در این جهان داریم از محله او و از کوی او نسیم نوروز می آید؟ یک روزی ابو سعید عبدالخیر از کوچه ای رد می شد، دید یک کسی کنار کوچه روی خاک نشسته داره گریه می کنه. گفت چه اتفاقی افتاده؟ گفت یارم بمرد. گفت چرا یاری گرفتی که بمیرد؟ یک یاری هست که اگر از کوی او نسیمی بیاد همیشه نسیم نوروزه و این نسیم نوروز و باد نوروزی چیست؟ این نسیمی است که مرده زنده می کند، یعنی بعد از خزان که طبیعت افسرده است، دچار افسردگی و دیپرشن طبیعی است، انبساط خاطری به او دست بدهد و زنده می شود. این از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی و درون خودت رو بتونی روشن کنی، پاک کنی. چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن، که قارون را غلط ها داد سودای زرندوزی. مثل گل که در بهار میشکفه و این میله های وسطش، پرچماش، خورده هاش پخش میشن، بوی خودش رو پراکنده میکنه، تو هم اگر خورده ای داری، خورده زری داری، امکاناتی داری، اینها رو صرف خوشدلی کن. همش مانند موش دنبال جمع کردن سکه طلا نباش، که قارون را غلط ها داد سودای زرندوزی. قارون ثروتمند بزرگ دوران عصر در واقع موسی علیه السلام، داستانش رو که میدونی در اساطیر آمده است که ثروت بیش کلان و بیشماری فراهم کرده بود، اما در نهایت نه خودش از آن استفاده کرد و نه به دیگران بهره ای رساند و به خاک فرو رفت، هم خود او و هم ثروت او. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار رو که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. تصادفاً فردا 13 نوروز و سنت دیرینه ایرانیان است که این روز رو خارج از منزل خودشون برگزار میکنند. چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست، در این فیروزه ایوان نیست، مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی. خلود یعنی جاودانگی، برای همیشه ماندن. حافظ به ما میگوید که وقتی که ما این امکان رو نداریم که در این جهان برای ابد بمانیم، باید مجال عیش رو فرصت بدانیم و دم را به معنایی که او و عارفان ما و بزرگان ما معنی کرده اند غنیمت بدانیم. تا طعم وقت را بچشیم، به تعبیر عارفانه و صوفیانه آن. بعد خود او پاسخ میده که این عیش چیست، طریق کام بخشی چیست، یعنی راه کام گرفتن چیست، ترک کام خود کردن. یعنی بالاترین لذت گاهی اوقات گفتن ترک همون لذت است، بالاترین لذت ترک همان لذت است، لذتی بالاتر از اون است. طریق کام بخشی چیست، ترک کام خود کردن. کلاه سروری آن است که از این ترک بردوزی. و کلاه سروری اگه میخوای سرور باشی و نوکر این اون نباشی، بهتر از این ترک، یعنی از این کلاه، یا از این ترک گفتن، ترک کردن کام خود، یک کلاهی برای خودت تهیه کنی. اینجا ایهام و دو پهلو بودن شعر حافظ رو میبینید. این ترک هم به معنای کلاهه، هم به معنای اون ترک مصرع اوله، یعنی ترک کام خود کردن. سخن در پرده میگویم، سخن در پرده میگویم، چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی. حافظ به ما میگوید که من با کنایه و اشاره و در پرده با تو سخن میگویم. این دو تا معنا داره احتمالا. یکی این که یک رازی رو میخوام به تو بگم، دوم اشاره داره به یک داستان تاریخی که گویا در آن زمان وزیر معروف شاه شجاع به نام جلال الدین تورانشاه که به وسیله بدگویی رقیبش رکن الدین شاه حسن به زندان افتاده بود و اولی که در زندان بود مورد علاقه و پسند حافظ بود، حافظ با رندی به او پیغام میده، میگه نگران نباش، چند روزی بیشتر طول نمی کشه و تو آزاد میشی. این دولت، دولت مستعجل است و تمام خواهد شد. سخن در پرده میگویم، چو گل از غنچه بیرون آی، بشکف دست و دل باز باش، گشاده رو باش، گشاده دست باش، که بیش از پنج روزی نیست حکم میل نوروزی. در قدیم سنتی بوده است در دربار شاهان ایران که در نوروز گویا یک نفر آدم عادی معمولی رو پادشاه می کردن برای 4-5 روز و او هر حکمی که می داده است باید اجرا می شده است و به او می گفتن میر نوروزی. و این اشاره به اون قصه داره، میگه هم اشاره به طبیعت و نوروز داره که خب طولانی نیست، بعد از یک مدتی تابستان فرا میرسه، این لطافت و این بهار جای خودش رو به یک فصل دیگری از سال میده، و هم اشاره داره به اون قضیه تاریخی. سخن در پرده میگویم، چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی. حکومت امیر نوروز بیش از چند روزی نیست، غنیمت بدانید. فرصتو تمر رو مر از صحاب، امیر المؤمنین فرمود فرصت ها در زندگی مانند ابر می گذرند، فانتهزوا فرص الخیر، فرصت های نیک را دریابید. به یک معنا باید هممون فرصت طلب باشیم، اپورتونیست باشیم، به یک معنا در فرهنگ دینی. و اما همچنان که می دانید پس از اسلام ایرانیان بسیاری از سنت‌های خودشون رو به آیین مقدس اسلام پیوند زدن. یکی از اون سنت‌ها که همچنان تا برجاست عید نوروز است و که همه شما با اون آشنایید و سفره هفت سین همه شما برقرار بوده است و یک دعای معروفی هنگام تحویل سال خوانده می‌شود که یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. یعنی کسی که گرداننده و عوض کننده احوالات قلب ما هستی، یا چشمهای ما رو و دید ما رو میتونی عوض کنی، ای کسی که خطاب به خداونده، ای کسی که تدبیر شب و روز و این جهان در دستهای با کفایت توست، ای کسی که احوالات ما رو میتونی عوض کنی، ای کسی که حال ما رو میتونی عوض کنی، حول حالنا الى احسن الحال، حال ما رو به بهترین حال دگرگون کن، به ما حال خوشی بده که بهترین حال باشه. خب ممکن است از خودمون بپرسیم که این بهترین حال ببخشید چیست؟ آیا ثروت زیاده که بهش برسیم به بهترین حال میرسیم؟ آیا قدرت؟ آیا شهرت؟ آیا محبوبیت؟ آیا زیباییه؟ آیا جوانیه؟ چیه این احسن الحال؟ هر کسی قاعدتا یک احسن الحالی برای خودش تجسم میکنه. یکی از استادان بیبدیل ادب پارسی در جلسه خصوصی در جایی میگفتند که یک سالی بر سر سفره نوروز نشسته بودیم و همین دعا رو میخوندیم. فرزندانم یا یکی از فرزندانم از من پرسید که پدر، این احسن الحال که میگویند به نظر شما چیه؟ یعنی بهترین حال چیه؟ ایشون گفتند که من پاسخ دادم رضایت خاطر و قناعت. یعنی چی؟ یعنی انسان به هر آن چیزی که داره، اعم از ثروت، قدرت، شهرت، محبوبیت، سلامت، بیماری، راضی باشه. البته برای رسیدن به چیزهای بهتر باید تلاش کرد، این به معنای تنبلی نیست، ولی در یک موقعیت انسان قرار میگیره، در مقابل یک مصیبتی قرار میگیره، در مقابل یک امر ناخواسته‌ای قرار میگیره، اگر خودش رو در دستان خداوند رها کنه و رضایت خاطر داشته باشه و قانع باشه به اون حالی که داره، این احسن الحاله و همیشه شاکره. حافظ هم داره اتفاقا میگه در این بازار اگر سودی است با درویش و خرسند است. تو این دنیا میگه اگه تازه سودی باشه برای ما با درویش و خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. خدایا نعمت خوشنود بودن و شکرگزاری کردن رو به من بده در هر حالی. این بهترین حال هاست و این سخن به دل من هم واقعا نشست که احسن الحال معناش اینه. نکته دیگری که قبل از آغاز درس مثنوی این جلسه میخواهم خدمتتون عرض کنم این است که ما تمام این نکاتی رو که عرض میکنیم در درون یک گفتمان یا دیسکورس مذهبی است. توجه کنید، مثنوی میخونیم، حافظ میخونیم، در این کلاس با اعتقاداتی که شخص بنده دارم، آنچه که من برای شما از مثنوی مولانا عرض میکنم مبتنی بر یک تفکر و اندیشه است که در اون اندیشه خدا حضور داره، پیامبران الهی حضور دارند و کتاب‌های آسمانی هستند و جهانی غیر از این جهانی که می‌بینیم هست به نام عالم غیب. کسان دیگری هم داریم که مثنوی رو از نگاه بیرونی نگریستند و درباره او چیز نوشتند، با نگاه کسانی که مطلقاً به خداوند اعتقاد ندارند، به پیامبران الهی اعتقاد ندارند، اما درباره مثنوی نوشتند و چیزهایی و نظرات خوبی هم دادن. منتها اون نگاه برون مجموعه است، نگاهی که ما میکنیم به یک تعبیر نگاه درون مجموعه است. بنابراین هر چی که میگوییم در زیر خیمه و چتر مفاهیم دینی شما اونها رو جستجو کنید. در این در واقع محبت ما راه میریم، قدم میزنیم، حرف میزنیم و فکر میکنیم. و امروز دو حدیث و یک حکایت رو برای شما خواهم گفت. اساساً شاید بتوان گفت به تعبیر بنده مثنوی یکی از درس‌هایی که می‌دهد یا یکی از مهمترین درس‌هایی که می‌دهد درس مرگ است. یعنی چی؟ یعنی چی درس مرگ؟ یعنی مثنوی به ما میگوید باید بمیریم، بمیریم و بعد دوباره زنده شویم، از نو زنده شویم. عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد. به ظاهر این جهان در نظر ما ساکن است، اما مثل جوی آب لحظه به لحظه استمرار دارد و حرکت دارد. عمر همچون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است. مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. هر لحظه ما میتونیم بمیریم و دوباره زنده بشیم، بعد بمیریم دوباره زنده بشیم. یعنی قدم به قدم خودمون رو چرکهای روح خودمون رو پاک کنیم و یک موجود تازه‌ای از درون خودمون متولد کنیم. این درس مثنوی است. و این دو حدیث و حکایتی که امروز می‌خوانیم در واقع در مورد نوروز است و نو شدن و بهار که از مولانا برای شما می‌خوانم. و خواهیم دید که درس مرگ رو چگونه به ما می‌دهد و دوباره زنده شدن. در بیان این حدیث که ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، یعنی حدیثی است که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که از جانب خداوند شما در روزگار شما در زندگی شما یک نفحاتی می‌وزد، یک بوهای خوشی، یک نسیمهای خوشی وزیدن می‌گیرد. الا فتعرضوا لها، حواستون باشه پشتتون رو به اینا نکنید، اعراض نکنید. برای هر یک از ما چون این موقعیت هایی در زندگی پیش می آید، پیش آمده است احتمالا و پیش می آید انشاءالله. گفت پیغمبر که نفحت های حق اندر این ایام می آرد سبق. نفحت یعنی بوی خوش. پیامبر اسلام فرمود که بوی خوش خداوند یا رحمت خداوند و دم مبارک خداوند در این ایام سبق می آرد، پیشی گرفته است، زیاد شده است. البته سبق یه معنای دیگه هم دارد، معنای یک فصل از درس میگفتن در قدیم، یا به ما درس میدهد در واقع. حالا که اینطوره گوش و هوش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را. نفحه آمد مر شما را دید و رفت، یا نفحه ای آمد شما را دید و رفت. یه بوی خوشی اومد شما رو دید و رفت. هر کرا میخواست جان بخشید و رفت. هر کرا میخواست دو تا معنا داره، یکی این که هر کرا اون نفحه و اون بوی خوش که میخواست انتخاب کرد و بهش یک جان تازه‌ای داد، یک جان تازه‌ای بخشید و رفت. معنای دیگرش این است که هر کی که او میخواست، هر کی که او دلش میخواست این بوی خوش رو بشنوه، مثل داستان آهو در طویله خران رو به خاطر میارید که بوی خوشی که از ناف آهو متساعد میشد رو گاوان و خران نمیفهمیدن اون بوی خوش رو. سخن خوش و بوی خوش رو هر کسی شاید متوجه نشه مگر اون که در طلب باشه. هر کی را میخواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید. به ما میگوید پس این یک بار اتفاق نمیافته، به دفعات ممکن است در زندگی ما این اتفاق بیفته. ناامید نشیم، کوی ناامیدی ما رو امید هاست. نفحه دیگر رسید، آگاه باش تا از این هم وا نمانی خواجه تاش. یعنی ای عزیز، ای بزرگوار، ای خواجه، یک بوی خوش دیگری هم میاد، حواست باشه این دفعه اینو از دست ندی، بگیرش. دوش دیگر لون می داده است دست، لقمه چند دیدر آمد ره ببست. چند بیتی رو من حذف کردم اون وسط که خیلی طولانی نشه، اما اینجا مولانا یک سخن در واقع تازه رو میگه و میگه دوش یعنی دیشب. دیشب دیگر لون می داد دست، میگه من بر اثر اون نفحاتی که گفتم، لون یعنی رنگ، یه نوع. میگفت یه احوالات دیگری داشتم، احوال خوشی داشتم، دوش دیگر لون میداد است دست، لقمه چندی در آمد ره ببست. یه چند لقمه خوردم، حالا یا لقمه نمیدونم شبهناکی بوده یا زیادی بوده، غذای زیادی خورده بوده، ره ببست، راه شنیدن و بوییدن اون بوی خوش رو بست. بعضی از مفسرین گفتند که این سخن مولانا در مورد بعضی شاگردانشه، این رو هم گفتند که میگه دوش دیگر لو میداده است دست، یعنی دیشب احوالات خوشی داشتم بر اثر اون نفعات الهی، لقمه یه چندی در آمد ره ببست، یعنی یک چند نفر از شما یا یکی از شما لقمه خورده بودید و نگاه غریبه‌ای به من میکردید، راه رو بست، دیگه نتونستم اون احوال رو ادامه بدم و درسم رو پی بگیرم. میدونید که وقتی کسی داره حرف میزنه برای عده‌ای، اگه احساس کنه که علاقه ای ندارن یا متوجه نمیشن، کم کم او هم چطوره کوتاه میاد و سخنش رو یا قطع میکنه یا تمام میکنه. مولانا هم همینطور بوده، حتی پیامبر اسلام هم اینطور که مولانا میگوید همینطور بوده که میگه گر هزاران طالبند و یک ملول، از سخن باز میماند رسول. اگه هزار تا طالب باشن یک آدم ملول باشه، اون که پیغمبر خداست از سخن گفتن باز میماند، تا چه رسد به دیگران و خاکیانی امثال بنده. خب صحبت لقمه شد، حالا مولانا میگوید بحر لقمه گشته لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. از اینجا به بعد مولانا مبحث تن و جان رو آغاز میکنه، میگه بحر لقمه، یعنی از برای یه دونه لقمه، یه چیز دنیایی، گشته لقمانی گرو. شما رفتی لقمان رو گرو گذاشتی. لقمان کیه؟ لقمان اولا نامش دو بار در قرآن آمده و البته اینطور که میگن بیشتر مفسرین به نبوت لقمان معتقد نیستن، اما آنچنان که معروف است و خوانده ایم و شنیده ایم، یک چهره قدیمی بسیار در واقع حاضر در ادب پارسی است که در روزگار خودش برده بوده است، سیاه پوست بوده است و ولیکن اهل حکمت بوده، به نحوی که خواجه خودش و صاحب خودش رو شیفته حکمت خودش میکنه. یکی از داستانهای معروفش رو براتون میگم. یه روزی صاحب لقمان به اون که برده او بود گفت که لقمان برو پاکترین عضو گوسفند رو برای من پیدا کن، بخر، با او غذایی بپز برای من بیار. گفت چشم. رفت و غذایی رو که آورد با دل و زبان بود، با دل گوسفند و زبان گوسفند. مدتی گذشت، یک روز دیگری صاحب لقمان به او گفت که لقمان حالا امروز برو ناپاکترین عضو گوسفند رو بخر برای من باش غذا بپز. خب ممکن بود اگر کسی دیگری بود فکر کنه که حالا میریم مثلا روده گوسفند رو میگیریم باش غذا میپزیم پاک نکرده مثلا. باز لقمان رفت همون دل و همون زبان رو گرفت، آمد پخت و آورد برای صاحبش. ازش پرسید سر این کار چیه؟ اینا که پاک بودن حالا تو میگی ناپاکن؟ گفت بله، اتفاقا از قضا پاکترین اعضای ما موجودات جاندار، ما انسان‌ها به ویژه، و ناپاکترینش همین دوتا، دل و زبان. دل پاک جایی است که خداوند که در هیچ چیز جا نمیگیره در اون جا میگیره، و زبان چیزی است که به وسیله اون بیشترین گناهان رو انسان میتونه مرتکب بشه با زبانش، که امام محمد غزالی بیش از نمیدونم 10-15 مورد گناه رو در احیاء علوم الدین بر زبان شمرده و بسیاری از نویسندگان علوم دینی تا 150 مورد هم گفتند که با این یک گوشتی که در دهان داریم چطور میتونیم گناه کنیم، غیبت کنیم، بین چند نفر رو به هم بزنیم، حسد ببرزیم، بدگویی کنیم، انتقاد کنیم و بسیاری از چیزهای دیگه، آبروی مردم رو ببریم، حرمت مردم رو از بین ببریم و امثالو. لقمان به هر حال در ادب پارسی نماد حکمت، حکمت و بحر لقمه گشته لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. حالا دیگه مولانا میگه وقت لقمانه، به لقمه میگه برو، برو یه مدتی هم بذار لقمان حکومت کنه بر دل و جان من، یعنی روح. از هوای لقمه ای این خارخار، از کف لقمان همی جوهید خار. این خارخار یعنی دغدغه خاطر، به خاطر لقمه ایست که خوردید و هوسهایی که دارید. حالا دیگه وقت اونه که از کف لقمان روحتون خار وسوسه رو، خار حسد رو، خار حرص رو، خار طمع رو در بیارید و دغدغه های روحتون رو راحت کنید. در کف او خار و سایش نیز نیست، لیکتان نیکتان از حرص این تمییز نیست. یه چیزی بهتون بگم، مولانا میگه، میگه روح به خودی خودش هیچ خالی درش نیست، پاکه، ولیکن من و شما به واسطه حرصی که داریم تمییز نمیدهیم. تمییز یعنی تشخیص دادن، تشخیص نمیدیم. لیکتان از حرص این تمییز نیست. اون بیت معروف مولانا رو به خاطر میارید که گفت هر که را جامع ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله ای بی پاک شد. مولانا در این بیت حرص رو در یک کفه میذاره و همه عیبهای دیگر رو در یک کفه دیگه و میگه هر که عاشق باشه، هر که را جامع ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله ای بی پاک شد. چرا؟ برای اینکه عاشق دیگه حریص نیست، عاشق سیره و به آرامش رسیده، به اون نیروانای خاطر رسیده. اشتر آمد این وجود خارخار. خار اول به معنای اون بوته ایست که شتر در بیابان میخوره. میگه حالا جان و تن رو به شتر و باری که بر روی شتر هست تشبیه میکنه مولانا از این به بعد. میگه اشتر آمد این وجود خارخار، تن ما مثل شتری میمونه که خار میخوره. مصطفی‌زادی بر این اشتر سوار. یه مصطفی‌زادی، یه موجودی از جنس حضرت مصطفی، از نسل پیامبر، منظور روحه که در مقابل تن اونو به شتر تشبیه کرده. میگه یک چیزی از جنس مصطفی، حضرت مصطفی روی این شتر سواره. بعد ما چیکار میکنیم؟ اشترا تنگ گلی بر پشت توست، ای شتر یه تنگ، یه بار گل. تنگ یعنی یه بار، یه تیکه بار. اشترا تنگ گلی بر پشت توست که از نسیمش در تو صد گلزار رست. یک بار گلی رو پشتت داری که برای تو میتونه صد تو گلزار و گلستان درست کنه. بعد تو چیکار میکنی؟ به جای این که هوای این گل رو داشته باشی، میری توی بیابان و به دنبال خار میگردی تا خار بخوری، به این گل توجه نمی کنی. رابطه جسم و جان رو نشون میده، تن و جان رو. میل تو سوی مغیلان است و ریج، تا چه گل چینی ز خار مرده ریج. ولی میل اینو داری که بری به سمت مغیلان، یعنی درخت خاری که در ریگستان میروید، مثل شتر میری و اون خار رو میخوری. تا چه گل چینی ز خار مردریگ، چه گلی به دستت میاد از این خار مردریگ، یعنی میراث در اینجا، یعنی یه چیز پست، چی گیرت میاد؟ ای بگشت از این طلب از کو به کو، چند گویی که این گلستان کو و کو. میگه ای کسی که مثل شتر تو بیابون راه افتادی به دنبال خاری، بعد هی میگی که گلستان کجاست، گلستان کو، گلستان پشتته و همراهته، متوجه نمیشی. پیش از آن که این خار پا بیرون کنی، چشم تاریک است جولان چون کنی. یعنی تا وقتی که خار حرص و خار طمع و خار شهوت و خار غضب و خار خودخواهی رو از پای روحت بیرون نکشی، چشم تو هیچ چیزی رو نمیبینه. چرا بی جهت جولان میکنی؟ یعنی تلاش میکنی بی خودی بی جهت. چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید، به تعبیر سهراب سپهری. این نه جان، این نه آن جان است که افزاید زنان. حالا باز بیشتر توضیح میده راجع به جان، البته با اندکی تسامح ما جان و روان و روح رو در اینجا یکی میگیریم، تفاوتهایی برای اینها قائل شدن، ولی ما هر سر رو فرض کنید یکی میگیریم. این نه آن جان است که افزاید زنان، یا گهی باشد چون این گاهی چنان. این اون جانی که من میگم اون چیزی نیست که تو اگه نون بخوری، غذای خوشمزه بخوری، بعد این چاقتر میشه، قویتر میشه، فر بهتر میشه، یا بعضی وقتا اینجوری باشه، بعضی وقتا اونجوری باشه، بعضی وقتا افسرده باشه، بعضی وقتا شاد باشه. نه خیر، خوش کننده است و خوش و عین خوشی، خوش کننده است و خوش و عین خوشی، بی خوشی نبود خوشی ای مرتشی. میگه این جان همیشه خوشه اگه بهش حواش داشته باشی، و بی خوشی که خوشی نیست. تو خیال میکنی ناخوشی و بی خوشی که خوشی نیست ای مرتشی. مرتشی یعنی رشوه گیرنده، کسی که رشوه میگیره، منظورش رشوه این دنیاست. یعنی میگه که توی که دنبال مقامی، توی که دنبال پولی، توی که دنبال ثروتی، توی که دنبال شهرتی، توی که دنبال محبوبیتی، متوجه باش که نمیرسی به اون چیزی که میخواد. البته همینجا اشاره کنم، مولانا خودش میگه که چیست دنیا از خدا غافل بودن، نه قماش و نقده و میزان و زن. ما در اسلام و در فرهنگ عرفانی اسلامی روحانیت نداریم، یعنی زهد به معنای مسیحیش رو نداریم که رنجهای فراوان به خودمون بدیم که به یه جایی برسیم. البته اونایی که این کارا رو میکنن به جایی هم میرسن، ولی چون این چیزی مورد نظر مولانا نیست، که تصوف او همچنان که در جلسه قبل گفتم عرفان و تصوف عشقی است، و در واقع به نقل از ابوسعید عبدالخیر عرض میکنم خدمتتون، نقل به مضمون که میگوید که مرد آن باشد که در میان خلق باشد، با خلق بیامیزد، بگوید، برود، بیاید، بخورد، بنشیند، و یک دم از خدا غافل نباشد. یعنی ثروت چیز خوبیه، کار کردن چیز خوبیه، امکاناتی که زندگی رو به رفاه بیشتر میرسه چیز خوبیه، همه خوشمون میاد ازش. اگه هم کسی بگه من خوشم نمیاد، یا واقعا از اولیاء خداست یا دروغ میگه. اما اینها رو به جای خدا نشاندن و به هر قیمتی به اینها رسیدن چیزیست که منع کردند. اینا در چشم ما نباید بنشینه، اینا رو ما به عنوان وسیله باید نگاه کنیم، نه به عنوان هدف. یه وسیله خوب ما رو بهتر میرسونه به مقصد، ولی که اینا هدف نیستن در زندگی. چیست دنیا از خدا غافل بودن؟ کارای دنیایی فقط معناش اینه که از خدا غافل بشی، نه قباش و نقده و میزان و زن، نه اینکه پارچه نخرید بفروشی، یا لباس خوب نپوشی، یا دنبال تجارت و بیزنس نباشی، یا دنبال همسر گرفتن و هر سبت که عاشقی و معشوقی نری، نه اینا نیست. فقط خداوند رو فراموش نکن و انصاف رو رعایت کن. عاشق، حالا میگه عاشق از خود چون قضا یابد رحیق، رحیق یعنی شراب ناب، اون چیزی که در بهشت به ما وعده دادن که در حلق ما میریزند، یک قطره و ما رو صد پله بالا میبره. عاشق از خود چون قضا یابد رحیق، عقل آنجا گم شود، گم ای رفیق. میگه عاشق، اولا به شما بگم، قضا و شراب محبت رو از خودش میگیره، نه از بیرون خودش. عاشق شراب محبت رو از خودش میگیره و این قضا رو از خودش میگیره، یعنی از روح خودش، نه مثل اون شطوری که همش بیرون توی توی بیابون دنبال خاره. خب و بعد هم عقل به شما بگم اینجا دیگه هیچ مقامی نداره، عقل آنجا گم شود. گم ای رفیق، نمیفهمه عقل، درک نمیکنه. البته عقل چیز بدی نیست ها، عقل رو بسیار مولانا تکریم میکنه، اما آنچنان که قبلا هم عرض کردم خدمتتون، عقلی که از بند نفس و خودخواهی آزاد بشه. یه وقت ما عقلمون در بند و در اختیار خیشتنخواهی و نفسمونه، یعنی از عقلمون استفاده میکنیم برای اینکه به هر قیمتی شده سر دیگری رو کلاه بذاریم و بهره ای ببریم. این عقل اسیر نفسه، ولی عقل آزاد، عقلی که از نفس آزاد باشه، اصلا اگر نبود که چرخ زندگی این جهان نمیچرخید. اما در این مبحث، در مبحث عشق، عقل هم چیزی نمیفهمه، اونم تازه عقل جزوی، یعنی عقل ناقص. عقل جزوی عشق را منکر بود. این عقل ناقص بعضی از ماها اون عشقی که مولانا میگه رو انکار میکنه، اصلا قبول نداره، میگه برو بابا این حرفا چیه میزنی، این حرفا به درد کتابای عاشقانه میخوره، به درد نامه های عاشقانه میخوره، بذار تو این تکنولوژی امروز و با این پیشرفت و رفتن به کره ما بریم دونم اتم و امسالوم، این حرفا چیه شما میزنید؟ ول کنید، برید دنبال پیشرفت، تمدن، سیویلیزیشن. این عقل جزویه، عقل کلی نیست، عقل جزویه، عقل ناقص. عشق را منکر بود گرچه بنماید که صاحب سر بود. اگرچه عقل نشون میده که اسرار رو میشناسه، صاحب سره، بعضی از اسرار رو عقل میتونه کشف کنه، کما اینکه بسیاری از اسرار رو عقل بشر در طول تاریخش کشف کرده، اما اون عقلی خوبه که عرض کرده، زیرک و داناست، عقل رو میگه زیرک و داناست، اما نیست نیست. تا فرشته لا نشد آهرمنیست یا اهریمنیست. عقل میگه زیرکه، داناست، دانایی داره، اما نیست نیست، یعنی که یعنی خودش رو میذاره در مقابل خداوند، خودش رو میخواد، خودخواهی داره. و اشاره به داستان خلقت حضرت آدم میکنه که در قرآن آمده و در متون مذهبی آمده، که میگه تا فرشته لا نشد آهرمنیست. خداوند آدم رو که خلق کرد به فرشتگان گفت که او رو احترام کنی، اونا لا شدن، قبول کردن، یعنی نیست شدن، گفتم بسیار خوب، ما در مقابل وجود تو نیستیم، نیست هستیم. اما یکیشون نکرد این کار رو و او شیطان بود، اهریمن بود. اهریمن برای خود شخصیتی قائل شد، گفت این منم طاووس علیین شده، تا فرشته لا نشد آهرمنیست. خب بعد ادامه میده مبحث تن و جان رو و میگه که گر تو خود را پیش و پس داری، گمان بسته جسمی و محرومی ز جان. میگه اگر برای خود پیش و پسی قائلی، یعنی چی؟ یعنی اساسا جهت داشتن مثل صورت داشتن، جهت یعنی جلو، عقب، چپ، راست، مثل صورت داشتن یعنی شکل و قیافه، یعنی خط و عرصه که تابلو، اینها متعلق به جسمه، متعلق به ماده است. اگر ولی عالم روح اینطور نیست، عالم مجرد در واقع، میگه تا برای خودت جهتی قائلی، اگر برای خودت یک کسی رو قائلی که جلوتر از خودته، یکی عقبتر از خودته، اگر فکر میکنی که فلان مثلا استاد یا فلان ثروتمند یا فلان مقام سیاسی یا فلان کانسلتنت رشته پزشکی دانشگاه خیلی آدم مهمیه و در عوض اون پورتر زحمتکش دم در آدم کم ارزشیه، برای خودت پس و پیش قائلی و هزار تفسیر دیگه از این دست، بسته جسمی و محرومی ز جان، فقط گرفتار در زنجیر جسمتی و از جانت محرومی. زیر و بالا، پیش و پس، وصف تن است. این بالا و پایین، جلو و عقب، پیش و پس، اینا همه وصف جسمه، وصف تنه. بی جهت ها ذات جان روشن است، اون ذات و درون و سرشت جان روشن بی جهتی است که جهت نداره و همیشه زیر و بالا، پیش و پس وصف تن است. بی جهتها ذات جان روشن است. برگشا از نور پاک شهر نظر، تا نپنداری تو چون کوته نظر. که حالا میگه که چی؟ اولا میگه که این نگاهت رو باز کن، برگشا از نور پاک شهر یعنی خداوند، با نور حق ببین این جهان رو، تا نپنداری که چی؟ مانند کوته نظران، تا نپنداری که همین در غم و شادی و بس، که همین در غم و شادی و بس، ای عدم کو مر عدم را پیش و پس. با نور حق ببین تا نپنداری که زندگی این جهانی فقط همین غم ها و همین شادی های حقیره. اگر به نور حق ببینی و به نور حق توجه کنی، من و تو جز عدم نیستیم و عدم پیش و پس و جلو و عقب ندارد. روز باران است، می رو تا به شب، نه از این باران، از آن باران رب. احوالات خوشی داشته یا موضوع تازهی میخواسته بگه، میگوید که داره بارون میباره، اما نه از این باران هایی که ما هر روز میبینیم، تو لندن هم میبینیم، خسته هم میشیم ازش، از آن باران رب. مولانا میگوید داره باران رحمت الهی میباره، راه برو زیر این باران، خودت رو پنهان نکن، زیر سقف نرو، زیر چتر نرو، برو بذار این باران بر تو بباره، بارانی که از آن رب است. به همین مناسبت داستانی رو آغاز میکنه که داستان معروفی است و خلاصه داستان، اولا مأخذ داستان کتاب اللعالی المصنوعه فی الاحادیث الموضوع است، که اصل داستان اینه که از انس بن مالک از یاران پیامبر اسلام نقل کردند که گفت یک روزی ما با پیامبر داشتیم میرفتیم، یک خنکا و حالت بسیار خوشی به همون دست داد توی هوای گرم، خنک شدیم و از پیامبر پرسیدیم که این چه بود. پیامبر فرمودند این عیسی مسیح بود، عیسی ابن مریم، که من او رو دیدم و بر من درود فرستاد. بی مناسبت نیست توصیه میکنم که این فیلم پشن آف کرایست رو که در واقع شرح مصائب و مصیبت‌های 12 ساعت آخر زندگی عیسی مسیح به نقل از مسیحیان هست، ساخته آقای مل گیبسون رو، که الان روی پرده سینما هاست، همه تون برید و ببینید، شاید احوالات خوشی به شما دست بده چنان که به من دست داد، و شاید حتی بگرید چنان که من گریستم. اگرچه در روایات اسلامی ما نگاه دیگری نسبت به این موضوع داریم که بعدن حالا اگه وقتش بود توضیح میدم بهتون. اصل اون داستان رو مولانا به نوع دیگری نقل میکنه. میگه یه روزی پیامبر اسلام یکی از یارانشون فوت کرده بود، رفتن و او رو دفنش کردن و برگشتن. عایشه همسر پیامبر دم در منتظر ایشون بود. وقتیشون آمدن دست میزد به سر و صورت و لباس پیامبر مرتب و تعجب میکرد. پیامبر پرسیدن که چرا این کارا رو میکنی؟ او گفت آخه یک باران عجیبی امروز آمد، ولی شما که در فضای باز بودید، در گورستان رفتید و آمدید، خیس نشدید اصلا، سر این چیه؟ پیامبر از عایشه پرسیدند که چی پوشیدی امروز؟ گفت که یکی از رداهای شما رو، یا ردای شما رو من روی سرم انداختم. گفتن این به خاطر اون بود. حالا مولانا شرح میده، شعرها رو میخونیم و بعد ببینیم چه نتیجه ای از این میگیره. مصطفی روزی به گورستان برفت، با جنازه مردی از یاران برفت. خاک را در گور او آکنده کرد، زیر خاک آن دانه اش را زنده کرد. رفت و پیامبر با دستهای نازنینش یارش رو دفن کرد و خاک ریخت روی او، زیر خاک آن دانه اش را زنده کرد. دانه‌ای که تو خاک می‌ریزن بیرون میاد، زنده میشه. وقت انسان رو که تو خاک میذارن در دیسکورس مذهبی، انتظار دارید زنده نشه، دوباره سبز نشه، دوباره بیرون نیاد. بعد مولانا چون سخن از دانه گفته، به یاد درختان میفته و یک چند تا تمثیل بسیار زیبا میاره. میگه این درختانند همچون خاکیان، تجسم کنید با خودتون درختای همین لندن، این درختانند همچون خاکیان، دستها بر کرده اند از خاکدان، دستاشو میگرفتن بالا از درون این خاکدان، از درون زمین، و دارن دعا میکنن. چی میگن؟ سوی خلقان صد اشارت میکنند، سوی خلقان صد اشارت میکنند، وان که گوش استش عبارت میکنند. به سوی ما مردم صد تا راز میگن، صد بار به ما نکته میگن. همین درخت ها، همین درخت هایی که تو خیابون میریم میبینیم، ولی اونایمون که گوش داریم میشنویم، اونایمون که گوش نداریم نمیشنویم. شما هیچ وقت صدای درخت رو شنیدید؟ آیا هیچ وقت ما صدای دریا رو شنیدیم که با ما حرف بزنه؟ صدای یه بوته گل معمولی رو شنیدیم؟ بعضی ها میشنون. مولانا میگه که اینا به ما میگن ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم. همین موجودات، همین درختان، ما سمیعیم یعنی میشنویم، بصیریم یعنی میبینیم و خوشیم، لیک با نامحرمان ما خاموشیم. اما با اونایی که محرم نیستن ما خاموشیم، اونا نمیشنون. ما حرف میزنیم، ما سخن میگیم. چی میگیم؟ با زبان سبز و با دست دراز، از ضمیر خاک میگویند راز. با زبانهای سبزشون، با این برگها، با دستهای درازی که به آسمان بلند کرده اند، از رازهای درون خاک میگن. چی میگن؟ همچو بطان سر فرو برده به آب، گشته طاووسان و بوده چون غراب. یادتون باشه که سخن از نوروزه و بهاره. میگه اینا چی میگن؟ میگن ما اولا مثل بط بودیم، بطان جمع بطه، بطم یعنی مرغابی، مثل مرغابی بودیم که سرمون کرده بودیم توی آب، گشته طاووسان و بوده چون غراب. ما طاووسهایی بودیم که غراب شده بودیم. غراب هم یعنی کلاغ، از نظر زشتی میگه مولانا. خزان رو میگه، میگه شعرها رو میخونیم و بعد ببینیم چه نتیجه ای از این میگیره. مصطفی روزی به گورستان برفت، با جنازه مردی از یاران برفت. خاک را در گور او آگنده کرد، زیر خاک آن دانه اش را زنده کرد. خب رفت و پیامبر با دستهای نازنینش یارش رو دفن کرد و خاک ریخت روی او، زیر خاک آن دانه اش را زنده کرد. دانه‌ای که تو خاک می‌ریزن بیرون میاد، زنده میشه. وقت انسان رو که تو خاک می‌ذارن در دیسکورس مذهبی، انتظار دارید زنده نشه، دوباره سبز نشه، دوباره بیرون نیاد. بعد مولانا چون سخن از دانه گفته، به یاد درختان میفته و یک چند تا تمثیل بسیار زیبا میاره. میگه این درختانند همچون خاکیان، تجسم کنید با خودتون درختای همین لندن، این درختانند همچون خاکیان، دستها بر کرده اند از خاکدان. دستاشو میگرفتن بالا از درون این خاکدان، از درون زمین، و دارن دعا میکنن. چی میگن؟ سوی خلقان صد اشارت میکنند، سوی خلقان صد اشارت میکنند، وان که گوش استش عبارت میکنند. به سوی ما مردم صد تا راز میگن، صد بار به ما نکته میگن. همین درخت ها، همین درخت هایی که تو خیابون میریم میبینیم، ولی اونایمون که گوش داریم میشنویم، اونایمون که گوش نداریم نمیشنویم. شما هیچ وقت صدای درخت رو شنیدید؟ آیا هیچ وقت ما صدای دریا رو شنیدیم که با ما حرف بزنه؟ صدای یه بوته گل معمولی رو شنیدیم؟ بعضی ها میشنون. مولانا میگه که اینا به ما میگن ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، همین موجودات، همین درختان. ما سمیعیم یعنی میشنویم، بصیریم یعنی میبینیم و خوشیم، لیک با نامحرمان ما خاموشیم. اما با اونایی که محرم نیستن ما خاموشیم، اونا نمیشنون. ما حرف میزنیم، ما سخن میگیم. چی میگیم؟ با زبان سبز و با دست دراز از ضمیر خاک میگویند راز. با زبانهای سبزشون، با این برگها، با دستهای درازی که به آسمان بلند کرده اند، از رازهای درون خاک میگن. چی میگن؟ همچو بطان سر فرو برده به آب، گشته طاووسان و بوده چون غراب. یادتون باشه که سخن از نوروزه و بهاره. میگه اینا چی میگن؟ میگن ما اولا مثل بط بودیم. بطان جمع بطه، بطم یعنی مرغابی. مثل مرغابی بودیم که سرمون کرده بودیم توی آب، گشته طاووسان و بوده چون غراب. ما طاووسهایی بودیم که غراب شده بودیم. غراب هم یعنی کلاغ، از نظر زشتی میگه مولانا. خزان رو میگه، میگه ما درخت ها در خزان، الان که میدونی اینقدر زیبا هستیم، در خزان ما کلاغ زشت سیاه بدترکیب بودیم و بیبار، بی میوه، بی همه چیز. اما مولانا یه چیزی اضافه میکنه، میگه که در زمستانشان اگر محبوس کرد، آن غرابان را خدا طاووس کرد. اگه تو زمستون این درخت ها رو محبوس و زندانی کرد، اون کلاغ ها رو در بهار تبدیل به طاووس زیبا کرد. یکی از پرندگان زیباست با اون چتر رنگارنگش. در زمستانشان اگرچه داد مرگ، زندشان کرد از بهار و داد برگ. بعد مولانا چند بیت اضافه میکنه که ما اینجا حذف کردیم، داستان رو پی میگیریم. چون ز گورستان پیامبر بازگشت، سوی صدیقه شد و همراز گشت. وقتی پیامبر برگشتن و به سمت صدیقه آمدن، صدیقه لقب عایشه است که همسر پیامبر بود و دختر ابوبکر صدیق. البته این لقب رو ما شیعیان برای حضرت فاطمه علیها السلام قائلیم، صدیقه کبرا. و عایشه میگویند که در امور اجتماعی هم در زمان خودش صاحب نفوذ بود، چنان که بعدا حتی جنگ هم راه انداخت. و گویا اینطور که در شرح تفسیر آقای دکتر سیلامی آمده است، یکی از معدود کسانی بود که ببخشید به فقه اسلامی هم آگاهی داشته. به هر حال آمدن پیامبر به سمت عایشه و چشم صدیقه چو بر رویش فتاد، پیش آمد دست بر وی می نهاد. بر امامه و روی او و موی او، بر گریبان و بر و بازوی او. گفت پیغمبر، پیغمبر تعجب کردن، گفت پیغمبر چه می جویی شتاب، با عجله دنبال چی هستی؟ گفت، یعنی عایشه، گفت باران آمد امروز از سحاب. سحاب یعنی ابر. گفت امروز از ابر، از آسمون بارون اومد، بارون فراوانی آمد. جامه هایت می بجویم در طلب، تر نمی یابم ز باران، ای عجب. گفت پیامبر، یعنی گفتن، گفت چه بر سر فکندی از ازار. ازار یعنی جامه، هرچی که بتن کنه در واقع. گفت چه بر سر فکندی از ازار. گفت، یعنی عایشه، گفت کردم آن ردای تو خمار. گفت اون ردای شما رو من خمار کردم. خمار هم یعنی روسری، یا چیزی که روی سر می اندازن، سر انداز. گفت، یعنی پیامبر فرمود، گفت بهر آن نمود ای پاک جیب، چشم پاکت را خدا باران غیب. گفت به خاطر این بود ای پاک جیب، ای پاک دامن، چشمت رو پاک کرد خدا، یا چشم پاکت رو خدا باران غیب رو نشان داد، یعنی به چشم تو باران غیب رو نشون داد. پس اینجا مولانا به ما میگوید که یک بارانی در ظاهر هست، یک بارانی در عالم غیب هست. شما میدونید که بشر در قدیم در عالم کبیر زندگی میکرد، یعنی در ذهنش، ذهن بشر در عالم کبیر بود، یعنی غیر از آنچه که میدید و لمس میکرد معتقد بود یک عالم غیبی هم هست، فرشته ای هست، جنی هست، از همه بالاتر خدایی هست. این عالم، عالم کبیر بود. و امروز بشر در بخصوص در مغرب زمین در عالم صغیر زندگی میکنه، یعنی میگه من تا چیزی رو نبینم باور نمیکنم، با دستاویز بسیار بسیار معلولی به نام علم تجربی. و این عالم، عالم صغیره، یعنی عالم کوچکه. و در صورتی که عالم کبیر، در عالم کبیر یک عالم غیبه و یک عالم شهادت. عالم غیب یعنی آنچه که نمیبینیم ولی هست در گفتمان مذهبی، عالم شهادت یعنی آنچه که مشاهده میکنیم و میبینیم، نه شهادت به معنای کشته شدن در راه خدا. عالم غیب، عالم شهادت، البته اون هم باش هم خانواده است، یعنی اون کسی هم که در راه خدا کشته میشه، شهید میشه و شهادت رو به دنبالش میره، در واقع مشاهده میکنه چیزهای بالاتری رو. حالا گفت بهر آن نموده پاک جیب، چشم پاکت را خدا باران غیب، نیست آن باران از این ابر شما. اون بارانی که تو دیدی از این ابرهای این جهانی شما ها نیست، هست ابری دیگر و دیگر سما. یه ابر دیگریست و یک سما، یعنی آسمان. یک ابر دیگریست و یک آسمان دیگریست غیر از این ابرهایی که ما میبینیم و این آسمان، آسمانی که ما میبینیم. این باران از اونجا آمد. در واقع مولانا میخواهد به ما بگوید که اگر ما هم ردای پیامبر اسلام رو بر سر بیندازیم مانند خود مولانا که این کار رو کرد، اون وقت بارانهای دیگر رو هم میبینیم، اون وقت چیزهای دیگری رو هم که الان نمیبینیم اون موقع میبینیم انشاءالله. بعد یک بیتی رو از حکیم صناعی تفسیر میکنند در همین مورد. اون بیت رو من نمیخونم براتون، برای اینکه وقت کم داریم میاریم و ابیات رو ادامه میدم. میگوید که غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است. اون دنیای غیبی که من میگم و بهش اعتقاد دارم و ما هممون در گفتمان مذهبی بهش اعتقاد داریم، یه ابری توش هست، یک آبی توش هست، یک آسمانی توش هست، یک آفتابی هست که با این دنیا فرق میکنه ولی هست، اما همه اون رو نمیبینم. ناید آن الا که بر خاصان پدید، بجز بر افراد ویژه و خاص پدیدار نمیشه و نمیاد، باقیان فی لبس من خلق جدید. بقیه سایر مردم از این خلق جدید، یعنی از این چیزی که خلق شده و تازه هست، به یک تعبیر بیخبرند. تو بعضی نسخه های مثنوی این بیت رو نوشته باقیان فی لیس من خلق جدید. اگر فی لیس باشه، حالا زود رد میشه ازش، اشاره داره به این آیه از قرآن که میگه افعلنا بالخلق الاول بل هم فی کیس من خلق جدید، یعنی مگر ما از در آفرینش نو در ماندیم. اونایی که انکار میکنن درباره آفرینش های نو و تازه در اشتباه هم. این یه معنا. و دیگر این که همون باقیان فی لبس من خلق جدید، یعنی دیگران و سایرین این صورت غیبی که فقط بر افراد خاص عرضه می شود رو نمی بینن. این صورت غیبی فنا پذیر نیست و باقی است و آن هم یکی از جلوه های آفرینش است و هر لحظه خدا در تجلی است و مرتب جلوه می کند برای آنها که می خواهند. و لا تکرار و فتجلی، گفتند که هر وقت خدا بر کسی تجلی کرد بر دلش، دفعه بعد اگر دوباره خدا بر او تجلی کرد، تجلی او تکراری نیست، خسته نمی کند انسان، بلکه زیباتر، بالاتر، آرامتر، با شکوهتر، پرنورتر و بهتر و باصفاتر است. هست باران از پی پروردگی، هست باران از پی پژمردگی. دو جور باران داریم، یه بارانی که در خزان میباره، یه بارانی که در بهار میاد. یه بارانی هست وقتی میاد همه چیز رو پژمرده میکنه، یه بارانی هست وقتی که میباره همه چیز رو میپرورانه و زنده میکنه. هست باران از پی پروردگی، هست باران از پی پژمردگی. آن بهاری ناز پروردش کند، این خزانی ناخوش و زردش کند. بارون خزان همه چیز رو ناخوش میکنه، اگرچه بارانه، اما باران بهار همه چیز رو خوش میکنه، به ناز پرورش میده. و از کجا میاد این باران؟ این دم ابدال باشد زان بهار، در دل و جان روید از وی سبززار. چند بیت قبل از این مولانا میگه که اونو حذف کردم، و بعد میگه که دم ابدال. ابدال اولا یعنی نیکان، یا کسانی که قدرت اینو دارن که بدیهای این جهان رو بدل به نیکی کنند. به یه تعبیر نفسشون، دمشون، سخن گفتنشون از اون بهار میاد. کدوم بهار؟ عرض میکنم خدمتتون، در دل و جان روید از وی سبزوار، در دل و جان روید از وی سبززار، در دل و جان از او سبززار می روید، از دم ابدال، مثل همین حضرت مولانا. این دم اینا هم از اون بهار میاد. کدوم بهار؟ مگه غیر از این بهاری که الان تازه تو لندن هم هنوز نیامده بهاری دیگری هم هست؟ بله، در قرآن یک، در سوره الحج یک آیه هست، آیه 21، که میگه و این من شیئن الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست که خزینه های اصلیش، سورس های اصلیش، منابع اصلیش نزد ما نباشه. و ما ننزله الا به قدر معلوم، و ما فقط به یک اندازه مشخصی اونها رو فرو میفرستیم پایین. بنابراین این بارانی که الان ما اینجا میبینیم، یا این نسیم خوشی که میبینیم، یا این صدای صوت دلانگیزی که میشنویم، اینا منبع اصلی همه اینها در خزینه های الهی است و در همون عالم غیبه، که بخش هایی از اونها رو خداوند برای ما میفرسته، اینطور که مولانا میگوید و قرآن میگوید. فعل یعنی کار، فعل باران بهاری با درخت آید از انفاسشان در لیک وقت. ابدال یعنی اولیاء خدا با انسانها همون کاری رو میکنن که باران بهاری با درختان میکنه. گر درخت خشک باشد در مکان، ای به آن از باد جان افزا مدان. اگه یه درخت خشکی رو پیدا کردی، ای برو بر بادی که جان میافزاید مگیر. ای به از باد نیست، ای به از درخته، عیب از خود ماست، ما باید بخوایم. باد میاد نفحه خودش رو میبزه و میره، ما باید بگیریمش. باد کار خیش کرد و بروزید، آن که جانی داشت بر جانش گزید. باد اومد، نفحه اومد، وظیفش رو انجام داد و رفت، ولی هر که جان داشت و اهلش بود، این باد بر جان او وزید و میوزد و او رو زنده تر میکنن. خیلی سخته که الان تو این هوای نسبتاً گرم، در این ساعت دیر وقت شب، که همه شماها یک روز کاری رو کار کردید، خسته آمدید اینجا و دارید به کلام مولانا گوش میدید. خب طالبید، میخواد ببینید این چی گفته این مولانا. اینا همین نفره ها هستن، خیلی ها هم حوصله شون ندارن، میرن جای دیگه، کار دیگه میکنن، ایرادی هم ما نمیگیریم. ولی مولانا میگه که اگه درختی خشکه، بدون باد کار خودشو کرده، باران هم اومده به یه تعبیر، ولی یه مقداری هم به تعبیر عامیانه کرم از خود درخته. باد کار خیش کرد و بروزید، آن که جانی داشت بر جانش گزید. و آخرین مبحث که سعی میکنیم زودتر تمومش کنیم، حدیثی است از پیامبر اسلام که فرمود اغتنم و برد ربی. پیامبر فرمود که از سرمای خزان بپرهیزید، از سرمای خزان بپرهیزید، ولی از خنکا و سرمای بهار استقبال کنید، برای اینکه اون اولی میمیراند و این دومی زنده میکند. حالا بعد شرح اینو مولانا در طبقات بالاتر با درجات بهتر و بالاتری عرض میکنند. میگوید که گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار. این هشدار. در نسخ دیگه میگه گفت پیغمبر به اصحاب کبار، گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار، زان که با جان شما آن می کند کان بهاران با درختان می کند، یا زان که با جان شما آن می کند کان بهاران با درختان می کند، لیک بگریزید از سرد خزان کان کند کو کرد با باغ و رزان. همون کاری که با رزان درختای انگور کرد سرمای پاییز، همون کار رو با شما میکنه سرمای پاییز، و همون کاری که سرمای بهار با درختان کرد با شما میکنه. تا اینجا رو داشته باشی، تا اینجا مربوط به جسممون میشه که در بهار بریم بیرون به تعبیر سعدی عرض شد که و خوش باشیم از نسیم بهاری. اما مولانا میگوید که راویان این را به ظاهر بردند، بر هم بران صورت قناعت کردند. اونایی که این حرف زدن فکر کردن فقط این حرف معناش اینه که بهار که شد بلند شید برید بیرون از این باد بهاری استفاده کنید، خیلی خوبه، ولی که به همین ظاهر قضیه قناعت کردن و تمام کردن که پیامبر گفت در باد بهار برید بیرون و خودتون رو در معرض وزش نسیم بهار قرار بدید. خب این تن رو زنده میکنه، قبول، اما بی خبر بودند از جان آن گروه، کوه را دیده ندیده کان به کوه. میگه اونایی که فقط ظاهر قضیه اهمیت دادن متوجه جان نبودن، متوجه درون ما نبودن. کوه رو دیدند ولی کان یعنی معدن، اون معدنهای طلا و عقیق و سنگهای قیمتی رو که به منزله روح ماست اونا رو ندیدند. یعنی همون کاری که نسیم بهاری با جان ما با تن ما میکنه میتونه با جان ما بکنه، منتها اونایی که به ظاهر نگاه میکنن کوه رو میبینن معدن رو نمیبینن، جسم رو میبینن جان رو نمیبینن. حالا من به شما میگم، مولانا میگه، من به شما میگم که خزان چیه بهار چیه برای جان. آن خزان نزد خدا نفس و هواست، هوا یعنی هوس، عقل و جان عین بهار است و بقاست. مر تو را عقلی است جزوی، باز دوباره سخن عقل و قمعت، قبلش گفت عقل و جان عین بهار است و بقاست، قبول، گفت عقل و جان هر دو عینه بهار هستند و مایه بقای انسانند، اما باز دوباره تذکر میده، میگه مر تو را، این مر علامت تزیینه میدونید برای وزن شعر، یعنی تو را، برای تو عقلیست جزوی در نهان، یک عقل جزوی داری به یه معنا ناقص داری در درون خوده، کامل العقلی به جو اندر جهان، یک کسی رو پیدا کن که عقلش کامل باشه و بعد از او پیروی کن، دنبال او برو تا عقل خودت هم کامل بشه. کامل العقلی بجو اندر جهان، از حدیث اولیا نرم و درشت تن مپوشان، زان که دینت راست پشت. از سخن گفتن اولیا خدا چه نرم بگویند چه درشت بگویند تن مپوشان، اعراض نکن، روی گردان نشو، زان که دینت راست پشت، برای اینکه پشتیبان دین توست و زندگی توست و آیین توست. اولیا هم درجات دارند، عرض می کنم قرار نیست که هر کسی ولی مانند در این جهان فرض کنید مانند مولانا داشته باشد، حتی در درون خونه به پدر و مادر میگن ولی، تا بچه به سن و سالی نرسیده که عقلش کفاف بعضی از مسائل رو بده، پدر و مادر ولی او هستن، میگن این کار رو نکن، این کار رو بکن. وقتی بزرگتر شد ولی او میشه استادش، استاد دانشگاهش، استاد اخلاقش. بزرگتر شد ولی او مثلا میشه مولانا، بزرگتر شد ولی او میشه پیامبر اسلام و خداوند. یعنی درجات داره و بنابراین به جوانترهایی که در این مجلس هستند عرض میکنم، اگر پدر و مادر از روی نیکخواهی و با نیت خیر سخن نرم یا درشتی گفتن، شما تن مپوشانید، برای اینکه اگرچه سلیقه ها متفاوته، اگرچه شما خودتون شخصیت دارید و برای خودتون مستقلی، اما بدانید که اونها هم به یک تعبیر شاید ولی شما باشند در بعضی مسائل، در بعضی نکات. گرم و سردش نوبهار زندگی است، سخن اولیاء خدا اینطوره، مثل مولانا. گرم و سردش، یعنی چه تند بگه چه گرم بگه چه سرد، گرم و سردش نوبهار زندگی است، مایه صدق و یقین و بندگی است. برمیگرده به داستان و داستان رو تمام میکنه، میگه عایشه بالاخره حالا از پیامبر پرسید که بالاخره سر باران امروز چی بود، این از کدوم بارونا بود، شما به من بگو. گفت صدیقه که ای زبده وجود، حکمت باران امروزین چه بود؟ ای کسی که زبده وجود هستی، نمونه و گل سر سبد هستی هستی، این باران امروز از چه جنسی بود؟ این از آن لطف بهاریات بود یا ز پاییزی پر آفات بود؟ این از اون باران های بهاری بود که زنده می کرد یا از اون پاییزی ها بود که می کشت؟ گفت پیامبر فرمود، گفت این از بحر تسکین غم است، گفت این از بحر تسکین غم است، این برای تسلای خاطر غم دیدگان است، که از مصیبت بر نژاد آدم است. آخه خدا انسان رو در رنج آفریده، میگه انسان رو، قرآن میگه انسان رو در رنج خلق کردیم به یک تعبیر، مگر که اینکه ما متوجه باشیم و یک نگاه دیگری به این جهان داشته باشیم، وقت شاید کمتر رنج ببرید. پیامبر فرمود نه، اتفاقا این عرض شد که باران از بارانهای رحمت الهی بود برای تسکین دادن اندوهی که بر اثر مسائل تلخ در زندگی برای انسانها پیش میاد. در گذشت یاران رو در نظر بگیرید، همونی که خاکش کرده بودن، از یاران پیغمبر بود و از گورستان برمیگشت، فرض کنید این باران به خاطر این عرضه میشه. و اگر این تسکین یا غفلت و فراموشی نبود، اصلا دنیا ویران میشد. بیت بعدی که از معروفترین ابیات در واقع حکمت آمیز مولاناست که میگه استون این عالم ای جان غفلت است. استون یعنی ستون، یعنی پایه. میگه ستون این جهان ای جان ای عزیزم غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. یعنی اگر ما غافل نباشیم، بعضی وقتا اصلا این جهان رو، ستونش رو بر غفلت گذاشتن که غافل بشیم یا فراموش کنیم، نسیان داشته باشیم. میگن نسیان یکی از نعمتهای الهی است، فراموشکاری. در نظر بگیرید یک مثلا هر یک از ما ممکنه عزیزانی رو از دست داده باشیم، پدر، مادر، پدر بزرگ، خواهر، برادر. اون روزی که اون عزیز رو از دست دادیم با امروز مقایسه کنیم، اگر همون درد اون لحظه رو باید استمرار پیدا میکرد تا به امروز، که نمیشد تحملش کرد، اصلا چرخ این دنیا میخوابید. بنابراین خدا یه چیزی به اسم نسیان و فراموشی در وجود بشر گذاشته و غفلتی گذاشته که باز دوباره برگرده به زندگی و زندگی رو ادامه بده. استون این عالم ای جان غفلت است. باز این معنای دیگری هم داره که بالاخره این دنیا ستونش بر غفلت گذاشتن. خیلی ها غافلن، برای خودشونو میکنن. هوشیاری این جهان را آفت است. اگه قرار باشه اون هوشیاری ها همش که متعلق به اون جهان به اینجا برسه، آفت این جهان میشه. یعنی انسان ها یه جور دیگه میشدن و یه کارهای دیگه میکردن، چرخ دنیا نمیچرخه. هوشیاری زن جهان و زن جهان است و چو آن غالبایت پست گردد این جهان. هوشیاری به معنای سهو با ساد، یعنی به معنای مستی، هوشیاری بعد از مستی رو میگه که مراحلی داره. انسان اول که عاشق میشه مسته، هیچو نمیفهمه، و در مرحله بالاتری که شمس به مولانا تعلیم داد، هوشیاری بعد از مستی بود. یعنی اومد بالا، با اینکه مست بود در این حال میفهمید چه خبره، با اینکه مست بود میفهمید چه خبره و میدید. و میگه هوشیاری متعلق به اون دنیاست و اگر اون هوشیاری غالب بشه این دنیا پست میشه و میفته. اصلا زان جهان، اون دنیایی که میگیم، اندک ترشح میرسد، یک کمی تراوشی میرسه از اون دنیایی که میگیم، دنیای خوشی که میگیم، تا چه اتفاقی بیفته؟ تا نغرد در جهان حرص و حسد. زان جهان اندک ترشح میرسد تا نغرد در جهان حرص و حسد. یک تراوشی، یه چند قطره ای از اون دنیا میاد تا در این دنیا حرص و حسد مانند جانور و مانند ددان و درندگان نغرند و این دنیا رو پاره نکنند و همه چیز رو از بین نبرند. این ندارد حد، سوی آغاز رو، سوی قصه مرد مطرب باز رو. چند بیتی میگوید که باز من حذف کردم و بعد میگه این چیزایی که من میگم اصلا حد نداره. به یه جایی میرسه که به قول خودش در غزلیات چند که میگه گفت سخن را میهلم، ناید اندیشه سخن اندر دلم، ناید اندیشه دلم اندر سخن. ببخشید، میگه من دیگه با کلمات نمیتونم اون چیزایی که در دلم هست به شما بگم. بنابراین این ندارد حد، سوی آغاز رو، سوی قصه مرد مطرب باز رو. اشاره داره به داستان پیر چنگی که همه شما اون قصه رو احتمالاً شنیدید و داستان طولانی است و این ابیات رو در واقع از میانه آن داستان من برای شما انتخاب کردم. و سلام خدا بر شما باد. امروز چون نوروزه و چون سخن از نسیم‌های خوش و صداهای خوش به میان آمد، میخوام خدمتتون عرض کنم که موسیقی همینطوره. موسیقی که جانش متعلق به عالم الهی باشه، مثل موسیقی ایرانی، مثل موسیقی خودمون، این موسیقی از دنیای دیگه میاد، اگرچه خالقشه که انسانه، ولی از یه جای دیگه میاد. و ما همه ابنای آدم بوده ایم، در بهشت این لحن ها بشنوده ایم. مؤمنان گویند کاواز بهشت نغز گردانید هر آواز زشت. به شما اطلاع میدهم که
آواز بهشتی
احتمالاً در راه است و دو نوازنده جوان عزیز برای شما امشب قطعاتی یا قطعی رو خواهند نواخت و اگر دوست داشته باشند چند کلمه ای هم درباره موسیقی ایرانی برای شما سخن خواهند گفت. از امیر حسین و امیر علی خواهش میکنم تشریف بیارن برای اجرای برنامه و من هم با اجازتون دیگه تمام میکنم البته سخنم رو.
امروز قصد داشتم که برای شما رسفنجگاه یا ماهور بزنم به مناسبت نوروز و شکفته شدن درخت ها و دل ها، اما اتفاق ناگواری در بیمارستان افتاد و یکی از بیماران مولید بهش اطلاق داشتم امروز از دست دادم. از اونجا که موسیقی ایرانی آینه احوال انسانه و یکی از تفاوتهاش با موسیقی بعضی انواع دیگر موسیقی این هست که موسیقی تفکر است و نشون دهنده احوال نوازنده، دیگه نمیتونم براتون ماهور یا راسپنجا بنام. استاد شهریار که در واقع میتوان گفت یکی از بزرگترین و نگوییم بزرگترین غزل سرای معاصر است، با همه هنرمندان و نویسندگان و شعرا بزرگان و سیاستمداران در همه دوران عمرش دوست بود، اما گفت که ای دل ز دوستان وفادار روزگار، جز ساز من نماند کسی غم گسار من. بس که براتون داشتیم زن.
Thank you.